بذاره تو سر اون بزنه. خودی مجهول ماهیت نیست. خدا رحمت کنه مرحوم حسد مرتضا روی آمدن یه جلسه علما رفته بود منزل آج آمایی یه مجلس بود آیون بود احفظ از افتا این آیون ائمه جماعت تهران بود. این یه قضیه پیش آمده بود یه مسئله یه میگفت نظر بنده اینه اون میگفت نظر اینه هی وقتی گفت خب آیون همه نظرشون نده حالا ببین نظر خدا چیه
زیادانی که به نظر محسومان و این محلی که میخونم این خود از امام بسیده که مثل بعضی زیادانی اولاد همین مثل خود اولاد میشه همین محلی که میخونم
این زیارتنامه که هست این ظاهرن از امام علی ندی یا امام جواده اونطوری که من یه وقتی سندش رو میدیدم یا از امام جواد بود یا از امام سادی داریم که اون شخص به حضرت میگه من در ری هستم و میام در قوم از چی حضرت هم بودن که وقتی آمدی در قوم برو قبر عمه ما اونجا زیارت کن و به این کیفیت وارش این همین چیز اولاد ائمه و اینها نیست زیارت خاصه اخت شد آقای من در قام بکنی مستقیم میکنم از خواهر شد مونده این شد را که میشه که به نظر ماشین و مع ذلک معنی الوجود غیر معنی الماهیه یعنی با این اختلاف یعنی با این اختلافی که شما میبینید در موجودات باز معنای وجود غیر از معنای ماهیته یعنی این اختلاف باعث نمیشود که وجود حقیقتش با ماهیت یکی بشه وجود دارای یک معناییست و دارای یک حقیقت و مصداقی است و ماهیت دارای یک معنای دیگره که همان حد خود وجودی باشه و ادراک او یحتاج الی تلفظ فی السر ادراک این مسئله که چطور شاید منظور ابو ماخوند اشاره به همون کلام آقای حداد باشه که گفتن که اگر نظرت را بر این مهر در اون کتاب ما آوردن نظرت را بر این مهر به حدوده و قیوده بیاندازی خب این امریش متمایز ولی اگر این حدود و قیود را برداری این میشه همون او و همون شیئی که به عنوان مبدع به او اشاره میشه و این حقیقت توحیده ظاهرن اشاره مرگو ماکن به این مسئله و به این نکته است که لطافت در سر موجب بشود انسان نظره او بر وجود با نظره او بر ماهیت متفاوت باشد و در عین این که نسبت به ماهیت نظره می کند از خود حقیقت وجود غفلت نمی کند و آن حقیقت وجود را از یاد نمی برید و وعاء او را فراموش نمی کنید. این احتیاج به همون مطلب داره که داریم که در اینجا خود مرحوم حاجی هم اشاره به همین نکته دارن که و کن حقوفی آیت اتفاعی رسیدن به این مسئله احتیاج به خیلی خفا داره. البته انسان با تعمل عقلی میتواند خود را به این مطلب نزدیک کنه. اگر یه فرد بخواهد نسبت به این قضیه تا حدودی بخواهد اطلاع داشته باشه، میتواند با عبور از کسرات از نظر تعمل عقلی و رفض قیود و حدود در ماده و صور و همینطور ورود به صور در عالم مثالیه و عبور از اون صور ورود در عالم معنا در اشتداد نوریه وجود و عبور از مجردات عالم عقول و عالم انوار برساند عقل خود را به نقطه ای که در اون نقطه اون حقیقت واحده لا شکل و لا رسم و لا حدی در اون مرتبه تعین داشته باشه و باز اگر بتواند خود را از این مرتبه رد کند و در اونجا وجود خود را حتی مندک که در اون وجود احساس کند، این مسئله خیلی مهمه. این مطلب از نقطه نظر تجرد نفس خیلی کمک میکنه به تسریع در این عبور. یکی به تسریع در عبور از کسرات خیلی کمک میکنه و لطافت سر برای انسان حاصل میکنه و دوم در اعمال انسان تأثیر عجیبی به وجود میاره، در کیفیت ارتباط انسان با خارج، در کیفیت تعامل انسان با حوالی انسان یا حوالا، در کیفیت ارتباط انسان با اصدقائش، با اقربائش، با اشیا و اون اموری که در دور و اطراف او قرار دارن. این نحوه سیر عقلانی، به این یعنی سیر عقلانی در مقابل سیر نفسانی که تغییر و تحولات خود نفس به واسطه اذکار و به واسطه مراقبه برای انسان پیدا میشه یا به واسطه بارقه هایی که اون بارقه موجب تغییر و تحولات نفسانی است، چه بارقه های جمالیه و یا مؤثرتر از اونها بارقه های جلالیه که اون سیر نفسانیست. این سیر عقلانی هم خیلی به اون سیر نفسانی انسان کمک میکنه، خیلی در ارتباط انسان با افراد خیلی کمک میکنه. بیرون آمدن از کسرات و حیود و حدود و قیود را کنار گذاشتن و رسیدن به حقیقت وجود، البته نه رسیدن واقعی، رسیدن واقعی عقلانی از نظر عقلانی، نه شهودی و مسی و لمسی، نه، خود عقل بتواند با تأمل و میتواند این کار رو بکنه. هرچه انسان عقل خود را در این مسئله بیشتر به کار بگیرد او ورزیده تر میشه، نسبت به این سیر قوی تر میشه و هر چه نگاه به حدود کند صور و کوشش هایی را بر عقل خود می اندازد و او را محدود می کند. قیود و حدود موجب حبس قوای عقلانی ما از حرکت و سیر می شود و احتمالا منظور مرحوم آخوند هم همین مسئله هست که این راه و رسیدن به این حقیقت احتیاج و لطافت سر دارد. سر انسان باید تجرد پیدا کند تا استعداد برای ادراک حقیقت وجود را پیدا کند. و الا دائما در حال وجود و غیور و ضرب و تقسیم. فل وجود به ما هو وجودم و ان لم یضاف علیه شیء غیره، وجود به ما هو وجود اگر چه چیزی غیر از او بهش اضافه نشه، یکون علت و یکون معلول، هم علت است هم معلول، هم شرط است و هم مشروط، چون همه چیز در عالم عبارت است از وجود. ولی وجود العلی غیر الوجود المعلولی، در این حال وجود علی با وجود معلولی تفاوت میکنه، تفاوت روشن. ولی وجود شرطی غیر الوجود المشروطی، کل ذالک به نفس کونه وجودن بلا انضمام زمان، تمام اینها به خاطر وجود است و هیچ احتیاجی به انضمام زمان نیست، چون کل ما فی الکون وهم او خیال، و اون چی که حقیقت دارد وجود است. پس بنابراین در علیت وجود، خود وجود احتیاج ندارد خارج از ویژگی هویت خودش چیزی بیاید به عنوان امر ثالث که نه معلول باشد و نه علت باشد، بس یه امر ثالثی باشد، اون زمینه بشود به وجود تا این که حیثیت علیت برای وجود حاصل بشه، یا این که یک امر ثالثی بیاید و شرط برای تأثیر وجود در علت را فراهم کند. چیز غیر از وجود، خدا که غیر از خودش، این افرادی که میگن این وجودات این عالم با خدا فرق میکند، با وجود خدا متفاوت است، با اون هویت وجودی او فرق میکند، خدا مگر یک کیسه و انبانی دارد تا از اون کیسه برداره و وجود را خلق کنه، موجودات را خلق کنه؟ خب وجود خدا که با وجود مخلوقات دوتا است، خدا که علت است و معلولات هم مخلوقات هم که معلول هست، معلوم است که معلول قبل از علت وجود خارجی ندارد. خب اینا همه مسلم، پس این حیثیت علیت به چی تعلق گرفته؟ چه چیزی را خدا دخل و تصرف کرده تا اینکه این علیت حاصل شده؟ آیا خدا انبان و کیسه‌ای دارد خارج از ذات خودش؟ خارج از اون انبان یه تیکه بر می‌دارد زید رو خلق می‌کنه، از اون انبان یک تیکه بر می‌دارد امر رو خلق می‌کنه، از اون انبان یک تیکه بر می‌دارد جبرائیل خلق می‌شه و هکذا. اون انبان چیست و در او چیست؟ میشه همه چی؟ ثنویت، تمام اینها میشه قائل به اقانیم قدیمه و اصلیه بودن، تمام اینها میشود شرک و قائل به یزدان و اهرمن بودن، تمام اینها میشه کفر و قائل به وجودی خارج از ذات پروردگار و جدای از هویت او بودن، و به نتیجه مسئله کشیده میشه به اعتراف و اقرار به حد در ذات و به نتیجه امکان او و احتیاج او به غیر. یعنی اینا همه توالی فاسد این مسئله است. اینها این که قائل به افتراق و بینونیت بین خلق و بین مخلوق هستند، اینها خارج از ذات وجود پروردگار چه امری را تصور میکنند که او شده مخلوق؟ چه امری را تصور میکنند؟ چه هویتی را جدای از هویت پروردگار در نظر میگیرند که اون هویت متبدل به این مخلوقات شده؟ چه چیز را میشه در نظر گرفت؟ اینها فکر نمی کنند واقعا. خب بیان یه خود فکر کنن، یه خود عقلشون رو به کار بندازن، خب بفهمن چی دارن میگن. کل ذالکه به نفس برن زمام زمان، دیگه احتاج به زمین زمینه ما نداریم. و اما ثانیاً ایراد دیگری که بر مطلب این آقایانی که قائل به تعلق جلب ماهیت وارد میشه، در استدلالی که اینها آوردن، فلی انتقاض مازکره، این حرفی را که ایشون زده در این که اگر قرار باشه و این که وجود واحد باشه، این لازمش این است که همه چیز بتواند علیت برای معلول واقع بشه و همه معلول ها بتواند علت بشن، و دوم این که ایشون میخواد نقص کند بتواند معلول اول معلول برای همه علل باشه، یعنی صادر اول بتواند معلول. چرا؟ چون علت افاضه وجود میکنن. وجود هم که در همه معالی و علت واحد است. پس بنابراین معلول اول که صادر اوله، که حالا هرچی اسمش رو بگذاریم بنابر اصطلاحات مختلف، از اونجایی که این معلول برای مبدأ اعلا هست بتواند معلول برای ممکنات هم باشه، چون ممکنات هم به وجود خودشون میتونن جنبه علیت داشته باشن. معلول صد میلیونیومی بتواند تأثیر بذارد و صادر اول خلق کند. چرا؟ چون اون با ماهیت و امکانش خلق نمی کنه، با وجودش خلق می کنه. وجود او با وجود مبدأ اعلا نیک تفاوتی نمی کنه. حقیقت وجود حقیقت باهی. ایشون حالا قبل از اینکه به جواب حلی مسئله پردازن به جواب نقضی پردازن، چون میگن خب این مطلب رو ما در وجود واجب وجود هم همینطور تصور می کنیم. به کون الوجود الواجبی علت للمعلول الاول، وجود واجبی علت برای معلول اول، به جریان خلاصت دلیل فی، چون همون دلیل در اینجا هست. فانا نقول علی قیاس ما ذکر ان وجود الواجب اذا کان علتا للمعلول الاول، وقتی علت برای معلول اول باشه، فهما ان یکون علتا لعجل وجود او لعجل ماهیت، یا وجود واجب به جهت وجودش علت برای معلول اول است یا به خاطر ماهیتش. خب دومی که غلطه، حالا من سراغ اول. ول اول و غیر جایز، به خدا که ماهیت نده، اولی جایز نیست که وجود اون مبدأ اعلا علت باشه برای مبدأ اول، لأن الوجود حقیقت واحده فی الواجب و غیره من ممکن. اون وجود یه حقیقت واحد است، چه در واجب الوجود شما تصور کنید چه در ممکنات، وجود یک حقیقت داره. فیضا جاز از صدور المعلول اول من وجود الواجب، اگر معلول اول از وجود واجب، نه ماهیت واجب، از وجود واجب صادر بشود، لجاز از صدور من وجود کل من الممکنات، هر ممکنی را شما فرض بکنید میتونه صادر اول درست کنید، چون بالاخره با وجودش این کار رو بکنه. مثلا فرض کنید که اگه قرار باشه بر این که یه شخصی میخواد یکی بزنه تو سر یکی، یه چیزی پیدا بکنه بزنه تو سر، خب حالا میگرده تو این چیزایی که میتونه بخوره تو کله یکی و کلش رو مثلا فرض کنید که زخمی کنه، خون بیاد، یکی چماقه، یکی آهنه، یکی هم کتابه، آجر، بله آجره، هر چی پیدا کرد. حالا میگرده فرض کنید که چماق پیدا بکنه بلند، خب چیراهن رو برمیداره، خب این که میخواد بزنید دوست داریم بین چماق که چوبه و بین چیراهن تفاوته، میگه منظورم این است که چیزی تو کله او بخوره، من حالا به چوب بودن و آهن بودن فکر نمی کنم، همه تا کله این داغون بشه، هر چی میخواد باشه، منظور صلابت اون شیعی است که میخواد خلاصه به این صدمه برساند، کاری من به ماهیتش ندارم. آجر هم همینطوره، بله آجر هم خوب چیزیه، صلابت کافی داره، صلابت کافی داره، هیچی پیدا نکرد، این اسفار بیچاره رو برداره بزنه تو مغز اون، به اندازه شاید مقداری به دواند محصر واقع بشه، درست شد. اون چه که حالا در وجود صادر اول مؤثر است، وجود واجب است نه ماهیت، وجود واجب در ممکنات هم هست، وجود هم در ممکنات، یه ممکن ولی یه پشه، اینم به وجودش میتواند تأثیر گذار باشه در وجود اول که پیغمبر نوره از خلا ما خلاق الله نوری میتونه مؤثر باشه، بالاخره اونم در وجود خودش چید. البته حالا این مطالب را ما به عنوان خلاصه تفنن و اینها میدیم، ولی اگر خدا چشم انسان رو باز کنه به یک اسراری میرسه که خلاصه یه خیلی قضیه عجیب میشه، وقتی چشم رو باز کنه میبینه که یک پشه به همین ذره بودنش میتواند وجودش کل عالم را بگیره. ما الان نگاه میکنیم و میبینیم که این پشه الان اندازه سر انگشت ماست، اما به مجرد اشاره او رو از بین میبریم، اما اگر وقتی که به اون حقیقت وجودیه او چشممون باز بشه، اون وقت بین وجود او و بین وجود کل عالم وجود تفاوت نمیده. و این یکی از اسراریست که به قول مرحوم آقان احتیاج به تلطف سر داره تا انسان نظرش از محدودیت در ماهیت به یک ذره است سلب بشه و به حقیقت وجودی شیء برسد. اون حقیقت وجودی یک مسئله ایست در ماورای حد و در ماورای غیب. وقتی انسان به این نقطه برسه دیگه بین فیل و بین پشه فرقی نمیبینه، هیچ تفاوت بین مورچه و بین زرافه فرقی نمیبینه، فرق نمیبینه، یعنی نیست فرقا. به ماهیت نگاه میکنه میبینه این مورچه به اندازه یک سر سوزنه، سر سوزن. به ماهیت نگاه میکنه، به فیل نگاه میکنه میبینه به 14 تن وزن میشه. در عجیب این کجا اون کجا، در حالتی که این نظره بر ماهیت داره. به وجود وقتی که نگاه بکنه یک دفعه میری شاید وجود این مورچه اعلا و اشد باشد وجود یک فیل با 14 تن وزن. این وجودش از اون وجود اشده. اونجا دیگه محدودیت نملیت در اونجا نیست. بله اینجا تمایز تمایز در ماهیت ده. بحث این است که وجود کدام یک از اینا به تجرد نزدیک. بحث میره اونجا آیا وجود مورچه به تجرد نزدیک تر یا وجود فیل؟ هر کدام نزدیک تر باشه اون قریب. من الممکنات کل اعراض و الحرکات و غیرها. در اینجا از ممکنات لازم نیست فقط شما سراغ جواهر برید، اعراض هم خودشون بالاخره وجود دارن، کم و کیف و اینها. میتونه یک قرمزی یک ضربی بتواند صادر اول و خلق کنه. و تاری ظاهر البطلا مشخص است که وجود ممکن نمیتواند علیت داشته باشه در معلول اول، در صادر اول. فالمقدم هم مثل و ثانی زن باطل. اینی که علیت به ماهیت مبدأ اول برگردد این هم باطله. لأن الواجب لا ماهیت له، و واجب که ماهیت ندارد، ماهیت و علیت و غیر الوجود تام الذی لا اشد من، غیر از وجود تامی که فوقی ما ورای او تصور نمی شود. ماهیتش همون وجوده. در واقع می توانیم بگیم ماهیتش همون هویتشه. ولا ينفع القول بان الوجود فی الواجب من لوازم ذاتی و ليس عینه. فایده ندارد که ایشون بخواد در مقام جواب اینطور بخواد جواب بگه در وجود واجب میگه ما مسئله رو جدا میکنیم، فرق میذاریم. وجود واجب از لوازم ذاتشه و ليس عینه، عین واجب نیست. عین واجب عبارت است از یک هویتی که اون هویت با خود وجود فرق میکنه. این نسبت به واجب مسئله تفاوت میکنه. واجب یک هویتی دارد که وجود لازمه اوست. ما نمیتوانیم وجود را از او سلب کنیم، یعنی یک نحوه هویتی سوای وجود را برای واجب، یعنی اینجا رفتن سراغ خدام رفتن، نه آمدن گفتن که حقیقت واجب عبارت است از همون وجود بسیط. گفتن که وقتی که واجب دارای یک هویته، اون هویت او یک شیئیتی دارد که به اون شیئیت ما ماهیت واجب میدیم. اون هویت را ما نمیدانیم چیست، ولی همینقدر میدانیم اون هویت هست. این هست را ما انتظاری از اون هویت میکنیم، نه اینکه وجود واجب عبارت است از همون وجودش، نه اینکه هویت واجب عبارت است از همون وجود، نه، وجود را ما انتظار میکنیم. پس بنابراین این ماهیت، این ذات دارای ماهیت نیست تا به واسطه ماهیتش جنبه علیت داشته باشه، ولا ینفع القدس، فایده ندارد که وجود را از حقیقت واجب جدا کند و به واجب شیئیت بدهد که اون شیئیت لازمش وجود است. چرا؟ لنهوز البراهین القاطع علی ان الوجود صحیحا یکون من لوازم شیئیت. وجود از لوازم شیئیت به معنای اصطلاحی نیست، یعنی از شیئیت شما وجود را انتظار نمیتونید بکنید. از خود شیئیت، شیئیت یعنی ماهیت. شما از ماهیت میتونید انتظار کنید، انتظار وجود را نه. الماهیت و من حیثیه لا لیسون ولا عیسون. اینی که شما از وجود باد از شیئیت ما واجب یک وجود را انتظار میکنید به چه لحاظی؟ به لحاظ این است که آیا و ذات واجب ماهیت است؟ ماهیت که درش لیس و عیس یکیست، احتیاج به علت دارد. اگر وجود واجب عین وجود است، پس بنابراین شما دیگه در اینجا شیئیت رو بعد از واجب دفع کنید، ماهیت رو بعد از واجب دفع کنید و برای واجب نمیتوانید ماهیت قائل بشید. فقط علم ان حقیقت الوجود به نفسه واجب فی الواجب، حقیقت وجود به نفسه این در واجب واجب است، یعنی خود واجب ذاتش اقتضای وجود می کند. ممکن است فی الممکنات، ذات ممکن اقتضای وجود نمی کند، اقتضای وجودش باید افاضه بشه، نه اینکه خود ذاتن اقتضا کنه. اگر ذاتن اقتضا کنه به ازای هر یه ممکنی ما یه قدیم داریم، یه قدیم وجودی داریم، چون هر ممکنی، چون ذات ماهیت این چیز، این قابل استعداد برای چی؟ وجود علت دوام را دارد. همونطوری گفتم خود ذات ماهیت جهت نفسه لولا جنبه علیتش، و خود او اقتضای، همونطوری که مرحوم آقا قبلا فرمودن، خود ذات ممکن اقتضا احتیاج به علت را استجلاب میکنن. علت احتیاج ممکن به علت چی بود گفتیم؟ خود نفس امکان. خود نفس امکان کفایت می کند برای این که علت را به سوی خود بکشاند، علت را به سوی خود بطلبد، و این امکان همیشه هست. و اگر وجود برای امکان ذاتی باشه، پس بنابراین همیشه ممکن ازلا و ابدا باید موجود باشه. ای غنیون و مفتقران و متقدمون و متأخران و الغنا و الفر و التقدم و تلاقی کلمعان المقدمت مقدم از لحلات هم لواحق الارزیده، تقدم و فقر رو نمیدونن غنا و اینا، این معانیش که مقدمه برای امکان هستن، نه این که از لواحق الارزیده هستن. این یعنی خود امکان درش غنا و فقر هست، تقدم و تأخر هست در حسب رتبه. اینها ملحق نمیشون به او که خود ممکن فی ذاته وجود داشته باشه، چون لواحق عرضیه اینا به دنبال وجود برمیگردن دیگه، مثل کم و کیف و اینها. خود ممکن فی حد نفس کم و اینها ندارد، کم و اینها و اعراض اینا از لواحقی هستن که بعد از عروض وجود بر امکان عارض میشن. میگن زید اما اسفران و اما عبیازان و اما اسفران و اما احمران و اما نمیدونم مثلا زومترن و اما مترینه و اما سلاست امتاره و اما خمست امتار، توی که نقل میکنن یه قبری تو لبنان هست 12 متر طول قبرشه، گفتن تازه این اینطور نیست، این پاش تو شامه، یعنی سر ما اونجا وقتی رفتیم زیارت، اون کسی که اونجا بود اون خادمش گفت میگن سرش اینجا پاش در شامه، گفتم عجب، مثل همدان اومدی برای عجیب شما که رفتی را آشرف اینجا زیارت کردی شیسته نکن بردیم ما میگیم بنام بیاییم اینجا ببینم به اصل اینجاست. خب این لواحق عرضیه نیست، اینا معانی مقدمه برای امکان هستن، پس بنابراین اینا به خود امکان برمیگردن. لواحق عرضیه به امکان برمیگردن به لحاظ وجود، ولی اینها خودشون قبلا مطالبش هست. جواب سوم، فلان قوله و ایشون که فرمودن ماهیت سکونت اذا لم يتوقف على شرط و علتین، اگر متوقف بر شرط و علت نباشد یجب و دوام و وجودها باید همیشه دائم باشن، پس بنابراین لان الفاعل فیاض و ابدا، چون از ناحیه پروردگار و مبدع علافظ ابدی است. این یک، ماهیت هم قابلیت ابدی دارد. دو، فیجب و دوام الفیض، فقط بعد همیشه ماهیت سکونت موجود باشن. از اینجا آمدن استفاده کردن بر این که خود ماهیت سکونت خودش بی حد نفسه این چیز ندارد، این اختزا نمی کند، که یعنی وجود به خود اون شی بر نمی گردد، اون به ماهیت علیت شرایط برای تحقق شی را فراهم می کند. یعنی شرایط تحقق ماهیت اون از ناحیه علت افاضه میشه. این غیر موجه ولا صحیح، این صحیح نیست. فإن القائل بأن اثر الجائل هو وجود الماهی لا نفسها، اون کسی که گفته که جائل اثرش وجود ماهیت نه خود ماهیت مثل شما، لم یذهب الى ان المحلول اذا كان نفس الوجود يلزم ذلك ان يكون للماهیت قوام و تحصل دون الوجود حتی یتفرع علی کنن ماهیه علت هم قابلیت وجود. منظور از کسی که قائل است بر این که اثر جائل وجود است، وجود ماهیت است نه خود ماهیت، چون خود ماهیت جعل بهش تعلق نمیگیره، خود ماهیت در وعای تقرر خودش ثابته، جعل میخواد به چی تعلق بگیره؟ ماهیت عبارت است از حدود و قیود یک امر خارجی. خب اون حدود و قیود امر خارجی که جعل بهش تعلق نمیگیره، چون اون حد و قید امر خارجی امر ثابته، چه ماهیت چه علت موجب تحقق خارجی این حدود بشه ماهیت یا نشه، خود این حد در وعای خودش حد دون، خود این قید در وعای خودش قید دون، چه در خارج محقق بشه یا این محقق نشه، دو تا چهار تا این دو تا چهار تا که جل بهش تعلق نمیده، چه این چهار تا را من در خارج محقق بکنم. الان این به اضافه این کتاب به اضافه این فرض کنید که زب با این لیوان به اضافه این میشه چند تا چهار تا. خب من میگم الان من چهار تا شی در خارج به وجود آوردم، این را در کنار این و این را در کنار این قرار داد، درست شد؟ یا اینکه نه اصلا این امر را در خارج محقق نکنم، با دو تا چهار تا خودش هست، چه این دو تا چهار تا صورت خارجی پیدا بکنه، شما بگید 1 2 3 4، یا صورت خارجی پیدا نکنه، چه اون شاتله غنم در خارج محقق بشه یا نشه، باز غنم حیوانون در او حاضر خاصیه و لو حاضر اعراض و لو حاضر جواهر و لو حاضر کمب و کیف و امثال زاده، چه در خارج این غنم محقق بشه، جناب‌عالی اون را بخرید و ببرید و ذبح کنید و دوستانتون را اطعام کنید، یا اینکه در خارج هم محقق نشه، باز غنمون. پس جلب ماهیت تعلق نمیگیره به وجود ماهیت، منظور افراد که اثر جلب وجود ماهیت است نه خودش، این نیستش که الا ان المعلول اذا کان نفس الوجود، معلول اگر خود وجود باشد یلزم و ذلک، لازمه این است، ان یکون للماهیت قوامون، ماهیت و قوام و تحصلی داشته باشد، دون الوجود جدای از وجود. منظور اینها این نیست، منظور این است که وجود ماهیت عبارت است از وجود، نه اینکه وجود امریست جدا، ماهیت یه امریست جدا، هر کدام برای خودشون یک قوامی دارن، حتی یه تفرع علیه کند الماهیه علت قابلیت وجود، تا اینکه برایش متفرع بشه که علت قابلیت برای وجود ماهیت هست، چون وجود که خودش هست دیگه، وقتی که وجود باشه پس بنابراین اونچه که موجب تغییر و تبدل وجود است عبارت است از ماهیت و او علت قابل برای وجود، یعنی وجود میاد در این علت قابل تأثیر میگذارد و ماهیت را در خارج موجود میکند، یعنی جعل ماهیت میکند. بل الموجود و فی الخارج علی مذهبهی، موجود در خارج لیس الا الوجود بالذات، فقط خود وجود، اونی که بهش میگن ماهیت، این ماهیت متحدتون مع متحد است با وجود، ضربا من الاتحاد، یک نوع از اتحاد، یعنی وقتی که در خارج انسان نگاه کند اون عرض و اون وجود را، اون ماهیت و اون وجود را واحد می‌بیند، وقتی به تأمل عقلی نگاه کند به اینا فرق می‌بینه. به معنا ان للعقل ان یلاحظ لكل وجود من الوجودات معنا منتزعا من الوجود، این از وجود انتزاع می‌شود و یصفه بذلک المعنا وصف الواقف و او را متصف می‌کند به این وصف الواقف. به حسب واقع میگه این ماهیت این وجود است، یعنی از هر وجودی از وجودات او را متصف به موجودیت میکنه، یعنی هر وجوداتی رو ببینه در خارج با این که اون وجودات با هم مختلف هستن ولی یه معنای مشترکی را از همه اونها انتزاع میکنه، با اون معنا را متصف به موجود میکنه، میگه هازا موجودون، یعنی وجود را متصف به موجودیت میکنه بر اساس این مسئله. لذا میگه نگاه به شجر میکنه میگه شجر موجوده، نگاه به حوض وسط حیات میکنه میگه الحوض موجوده، نگاه به باغچه میکنه میگه الحدیقه موجوده، نگاه به غنم میکنه میگه موجوده، نگاه به اون هره میکنه که از اونجا رد میشه میگه موجوده. درست در حالتی که همه اینها اختلاف ذاتی دارن، اون حیوان است و اون ما است و اون شجر است و اون حجر است و اون. هر کدام این اختلاف ذاتی دارد. چرا؟ چون این وجود را از وجودات انتزاع کرد. وقتی انتزاع کرده به همان منوالی که و به همان وزانی که او را متصف به موجودیت میکنه اون را متصف به وجودیت هم. یعنی همان طور میگه از شجر و موجودان به همان قسم میگه الهره موجودان. پیره ای که پس رو نیبرد. حالا این شجر فرض کنید که چقدر ارتفاعش رو چقدر وزنشه چه خصوصیاتی داره، ولی همون وزانی را که همون مفهومی را که برای موجودیت شجر در نظر میگیره همون را بدون یک سانت کم و زیاد برای همین هره انقدری در نظر میگیره، برای نمل در نظر میگیره، نه اینکه وقتی که میگه ان نمل و موجودان یه معنایی در ذهنش بیاد که اون معنا با این که میگه هازه شجر با این فرض کنید که طول 580 امتار با این کیفیت فرض کنید که موجودان تفاوت داشته باشه. شجر در نظر او عظیم است، نه موجودیتش. موجودیتش فرق نمی‌کنه. نمله، اون نمله در نظر او صغیر است، نه موجودیتش. موجودیت نمله با موجودیت شجر یکی تفاوت نداره. فالمحیه و الوجود محدود بر حکایت یا ماهیت، حکایت ماهیت است. یعنی میگیم از شجر و موجودون، این که میگیم از شجر و موجودون ما نظر ما به همون وجودیست که انتظار کردیم از خود هستی و حصول آمین الوجود که حصول زل من الشخص، ماهیت حصولش از وجود مصروفی زل و لیسه لزل وجودون آخر شما فرم.